چی رو استفاده بکنم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی، از توضیحات خوب و ارزشمند شما. و اما مخاطب عزیز دیگری به شماره تلفن همراه 0912-6589 پرسیدن آقای دکتر، یعنی گفتن که دچار سوزش معده شدن مدتیه و از شما پرسیدن که چه نانی رو استفاده بکنن که کمک کنه این سوزش معده برطرف شه.
خب معمولا اولا که باید دید این سوزش معده سر چیه.
بله.
چون سوزش سر معده چندین علت میتونه داشته باشه، از ورم معده گرفته تا زخم معده تا خدای نکرده خدا نصیبش کس نکنه تا سرطان معده، همه اینا میتونه باعث سوزش معده بشه. برای همین اول باید علت سنجی بشه، بعد حالا بریم برای فاز درمانی. اما در خصوص نونهایی که اشاره کردن که کدوم نون رو توصیه میکنیم، به نونهایی که از آرد کامل باشه معمولا کمک کنندگی بیشتری داره. آرد سفید معمولا نونهایی که خمیری میشن، به خصوص نون باگت و این حرفا، معمولا چون کمی دیر هست تر میشه در معده، تا بخواد چیز کنه باعث سوزش بیشتری میشه در معده فرد. برای همین نونهای باگت و فانتزی رو معمولا توصیه نمی کنیم، بیشتر میریم به سمت نونهای سنتی خودمون. ترجیحاً حالا مثلا سنگک و این حرفا رو بیشتر توصیه میکنیم. ته لیست به نون لواش میرسیم، چون نون سفید تری محسوب میشه. هرچی نون کامل تری باشه برای سلامتی اون سوزش بهتره. هرچند که برای اون سوزشه توصیه میکنم که یک کمی عرق زنیان یا پودر زنیان رو مصرف بکنن همراه غذاشون، خیلی کمک میکنه براشون.
بسیار عالی. از بابلسر هم پیامک داشتیم، آقای رشیدی برای ما ارسال کردن به 30102 و گفتن که آیا خوردن ترشی همراه با غذا میتونه مشکل ساز باشه؟
ببینید، ترشی رو اگه به عنوان اشتها آور در کنار غذا داره مصرف میشه، که خب طبیعتاً اون کسی که کاهش وزن داره و اشتها کردن نداره، خب طبیعتاً میگیم بخوره.
بله.
برای آدم عادیش منع مصرف نداره. برای کسی که چاق هست ترشی هم میخوره، اشتهاش هم بیشتر میشه، خب طبیعتا برای اون مشکل داره. یعنی باید دیدش که این سوالشون برای چه کسیه، یعنی چون خودشون هم نگفتن که خودشون تو چه هیکلی هستن، آیا رژیمی دارن یا ندارن، نمیتونیم جواب قطعی بهشون بدیم. ولی مصرف ترشیجات رو فی نفسه همراه با غذا منع علمی برای شما نداریم،
فقط یه به حالا افزایش دهنده اشتهاست.
دقیقاً. سوال که حالا باز نوع ترشی مهمه. نوع ترشی، مقدار سرکه‌ای که تو اون ترشی استفاده شده، نوع سرکه‌ای که استفاده شده، چه چیزایی توی اون ترشی هستش، یعنی اینا همه این ترکیبات هر کدومشون اثر خاص خودشو داره. به طور عام اگه بخوایم بگیم من این نداره، اما اگه به طور خاص بخوایم بگیم باید اون ریز جزئیات هم ترشیه رو بدونیم که می‌خوام مصرف بکنم، همین که خود اون فرد مصرف کننده چه مشکلی رو داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی از حضورتون در برنامه امروز غذا سلامت زندگی. براتون آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. با شما خدافظی میکنیم.
خب دوستان عزیزم، همچنان از پخش رادیو سلامت همراه شما عزیزان شنونده هستیم. هر جا هستین لحظه‌ای سرشار از آرامش رو براتون آرزو میکنم. ممنونم به خاطر همراهیتون در این بخش تا ساعت 14 همراه شما عزیزان خواهیم بود. در این لحظه رسیدیم به ساعت 11:35 و دعوت میکنم که همراه بشین با برنامه یاقوت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده شماره 39 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. این پادکست روایت زندگی دکتر نوذر نساجی. سلام به همه شما عزیزان، خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما. امروز میخواییم درباره یک پزشک متأخر دوران دفاع مقدس صحبت کنیم. پزشکان و پرستاران و امدادگران در خوزستان در طول دوران دفاع مقدس در پشت جبهه‌های جنگ تمام تلاش و مهارت خودشون رو برای درمان رزمندگان مجروح به کار میگرفتند و از جان خود مایه میگذاشتن تا مجروحی رو از مرگ نجات بدن. پرستاران با ایثار و فداکاری در طول شبانه روز از تمام توان خود برای پرستاری از مجروحان جنگ تحمیلی تیمارداری می کردن تا ضمن نجات جان اونها به سلامت به آغوش خانواده خودشون برگردن. بسیاری از مجروحان در دوران دفاع مقدس سلامتی امروز خودشون رو مدیون خدمات گسترده این پرستاران و پزشکان دلسوز هستن.
خب بهداری رزمی چیست؟ بهداری رزمی یک سازمانی است چالاک، منعطف، با قابلیت انطباق بالا در مواجهه با تغییرات محیط و اینکه آماده باشه در زمان و مکان تصمیم درست بگیره و متناسب با تهدیدات اقدامات درست و صحیحی رو انجام بده. بهداری رزمی عمرش به اندازه عمر کل تاریخ بشر است. از آن روزی که اولین نبردها شاید با سنگ و چوب صورت می گرفته قطعا یه عده به فکر این بودن که مجروحینشون رو چجوری درمان بکنن. در جنگهای گذشته، در جنگهای مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام، جنگ کره، قطعا سیستم‌های متعددی در ارائه خدمات بهداری رزم تجربه شده، مکتوب شده، مستند شده و در قالب مقالات و مجلات و کتب مختلفی هست. در همه اون کتاب‌ها وقتی شما مطالعه می‌کنید می‌بینید میگن آقا منطقه عملیات رو تقسیم می‌کنیم به منطقه داغ، هات زون، وارم زون، کولد زون و فریز زون مناطق مختلف تقسیم میکنن و در هر کدوم از این مناطق میگن چه کارهایی باید بکنیم. در منطقه هات زون، اونجایی که مستقیم زیر آتش دشمن هستیم، فقط همینقدر که خودمون رو نجات بدیم و بتونیم مجروح رو به هر قیمتی هست از صحنه حادثه دور کنیم. همین روال و همین منوال به جنگ ما منتقل شد و همه مبنای تقسیم بندی ها و تصمیم گیری هایی که شد و اینکه کجا پست امداد داشته باشیم، کجا اورژانس داشته باشیم، بر همین مبنا صورت گرفت.
یکی از پزشکان این دوران دکتر نوذر نساجیانه. اون میگه
انگام عملیات های رزمندگان اسلام تعداد مجروحانی که به بیمارستان می آوردن زیاد می شد و ما برای رسیدگی سریع تر در اتاقهای عمل با فضای کافی دو تخت عملها رو انجام می دادیم. یک زمان روی هر دو تخت مجروح داشتیم که باید عمل می شدن و هر دو مجروح گروه خونی یکسان داشتن، ولی ما فقط دو واحد خون آماده داشتیم و در نتیجه یکی باید دیرتر عمل می شد. هنگام صحبت‌ها و مشورت‌ها یکی از مجروحان گفت دکتر اول اون برادر رو عمل کنید، که من گفتم باید جراح تعیین کنه که کدوم عمل اورژانسی تره. مجروح گفت دکتر تردید نکنید، شاید خدا افتخار شهادت رو نصیبم کرده، این سعادت رو از من نگیرید. در هنگام صحبت با این برادر سکوت عجیبی اتاق عمل رو فرا گرفت و چشمان همه حضار از عشق خیز شد که خدایا ایثار تا کجا؟ اینها گوشه های کوچکی از ایثار و فداکاری ملت رشید ایران، اعم از پزشکان و پرستاران و رزمندگانه، که در حافظه تاریخ درخشان 8 سال دفاع مقدس باقی خواهد ماند. در دوران 8 سال دفاع مقدس، تیم‌های پزشکی نقش بی‌بدیلی در خدمت رسانی درمانی و پزشکی به رزمندگان اسلام ایفا کردند که برگ زرین و ماندگاری از اون روزهای پر از حماسه در تاریخ انقلاب اسلامیه.
ما قبل از شروع جنگ تعداد انستیزیست‌های گروهمون 6 نفر بود. در بعد جنگ به 3 نفر تقلیل پیدا کردیم. در حالی که حجم کاری که از ما خواسته می‌شد و مسئولیت بزرگتری که به عهده ما واگذار شده بود بیشتر متناسب با تعداد ما نبود. خود من در عرض این 17 ماه که اینجا هستم مدت خیلی کوتاهی تونستم برم استراحت یا خارج از این وضعیت خاص جنگی باشم و آرامشی پیدا کنم.
متاسفانه رشته ما طوریست که در سطح مملکت کلن کمبود داره و در شروع جنگ مخصوصا تعداد آقایونی که از شهرهای مختلف از استانهای مختلف اینجا به عنوان متخصص بیهوشی می اومدن خیلی کم بود. بعد به دلیل برنامه ریزی وزارت محترم بهتاری الحمدلله بهبودی در این رشته به عمل اومد. آقایون شهرهای مثل آبادان و سوسنگرد دسفول رو می پوشنن، ولی در خود اهواز هنوز کمبود احساس میشه. مثلا 3 بیمارستان فعال اینجا وزارت بهداری داره، فعلا تنها متخصص بیهوشی من است.
اولا کمبود کادر که قبلا ما در رشته خودمون در حدود 16 نفر پزشک بودیم و در شرایط فعلی این تعداد نفرات به 5 نفر تقلیل پیدا کرد. بنابراین از یک طرف کمبود تعداد نفرات پزشک و از طرف دیگر افزایشه حجم کار به حدود بیش از 3 تا 4 برابر، توان کاری ما در برابر مقدار کاری که به ما مراجعه می شود قابل مقایسه نیست.
در رشته
جراحی فک و صورت و گوش و حلقه بینی.
از خلیج فارس تا دل عرص، ما تو هم صدا، ما تو هم نفر، ما تو یک صدا، ما تو هم صدا.
در وطن سلام، در دوران دفاع مقدس، پزشکان و امدادگران نقش حیاتی و بی‌بدیلی در ارائه خدمات درمانی به مجروحان و آسیب دیدگان جنگ ایفا کردند. بیمارستان‌های صحرایی به عنوان مراکز درمانی موقت در خط مقدم جبهه‌ها برپا می‌شدند و تیم‌های پزشکی با تمام توان و بدون هیچ گونه امکانات اولیه به مداوای مجروحان می‌پرداختند. این پزشکان با شجاعت و فداکاری ساعاتی طولانی رو در شرایط سخت و دشوار کار می‌کردند و جان بسیاری از رزمندگان رو نجات می‌دادند.
ابتدای جنگ تحمیلی تا تقریباً 25/8/60 کار امداد جبهه رو جهاد و سپاه به عهده داشتند. تا در تاریخی که گفتیم ستادی متشکل از جهاد، این نمایندگان جهاد و سپاه و هلال احمر این ستاد تشکیل دادن که به نام ستاد امداد جبهه‌های خوزستان نامگذاری شد. این ستاد به طور کلی کارش به حساب دو قسمته، یکی بهداشت جبهه است و یکی امداد جبهه. بهداشت جبهه که اعزام نیروی بهداشتیار و سرزدن به آشپزخونه‌ها و تأمین بهداشت جبهه هستن. امداد جبهه کارش به طور کلی یکی اعزام نیروی امدادگر و پزشک و راننده و اعزام آمبولانس. کار کلی اینا اینجوری میشه که ایجاد سنگرهای امدادی در کنار سنگرهای برادران رزمنده است. همچنین ایجاد پست‌های تخلیه در حداقل جای به حساب که امکان داره پشت جبهه و اعزام مجروحین از خط اول به شهر.
امدادگران با ارائه خدمات اولیه پزشکی به تثبیت وضعیت مجروحان کمک می‌کردند و با انتقال سریع اونها به بیمارستان‌های بزرگتر نقش مهمی در کاهش تلفات انسانی ایفا می‌کردند. این تلاش‌ها نه تنها نشان دهنده تعهد و مسئولیت پذیری پزشکان و امدادگران بود، بلکه یادآور ارزش‌های انسانی و روحیه ایثار در شرایط بحرانی نیز به شمار می‌آمد.
چیز جالبی که برای من خیلی قابل توجه بود این مسئله بود که همینجور که داشتم به مریض خون میدادم، نگاهی کیسه خون کردم، دیدم که اون کسی رو که خون داده همون کسیه که روی تخت عمل خون میگیره.
احتمالاً خود فرکش پس از خروج هسته داخل شکم بود که باکتریم هایی که داخل شکم بود خارج شد.
همه ده تمام شکمتا باز
کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی.
Hmm. تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارد، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارد، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همده.
دلم به سان قبل نماست، خدایا دلم به سان قبل نماست، وقتی عقربش به سمت تو می ایستد آرام می شود. لحظاتون سرشار از آرامش. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. بریم به استقبال اذان ظهر و افق تهران.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
تو خداوند بی نظیر و بی همتایی، ای مهربانی که پرستوها نیز در کوچه خیش نام تو را می خوانند. به نام خدا و سلام.
صلواتون 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 صلوات صلوات علی محمد صلوات صلوات علی صلواتون 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 صلواتون
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان عظمت و اهمیت ماه رجب المرجب می‌فرمایند: خداوند متعال در آسمان هفتم فرشته‌ای به نام داعی قرار داده است. هرگاه ماه رجب فرارسد، آن فرشته دعوت کننده هر شب تا به صبح می‌گوید: خوش به حال کسانی که به ذکر الهی مشغولند، خوش به حال کسانی که با میل و رغبت تمام روی به سوی درگاه خداوند می‌آورند. و خداوند می‌فرماید: من هم نشین کسی هستم که با من هم نشین باشد و مطیع کسی هستم که فرمان مرا ببرد و آمرزندم کس را که از من طلب آمرزش کند. این ماه، ماه رجب، ماه من است. بنده من هم با رحمت من در ماه رجب خیر و برکت را برمغان می آورد. هر کس مرا در این ماه بخواند پاسخ مثبت دهم و هر کس از من چیزی بخواهد به او عطا کنم و هر کس از من هدایت جوید هدایتش کنم و این ماه را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار دادم، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد.
محراب ها آغوش می گشایند تا بوی بهشت نفس هایمان را از رسیدن آکنده کند. صدای اذان دلنواز ترین آهنگ بیداری است. مسجد تنها حریم امنی است که در میان این همه دود و سرب و ماشین و خیابان های پی در پی می توان سراغ گرفت. حریمی که هم خلوتگاه عاشقان است و هم محل تجمع اهل دلان. مسجد خانه خداست.
بچه ها به نظر شما ما تو مسجد بخوایم کار خیر انجام بدیم، چه کار خیری میتونیم انجام بدیم؟
ما
کار خیر انسان رو نورانی میکنه، انسان رو به عالم معنویت وصل میکنه.
قرار یه اتفاق بسیار خوب توی مسجد میفته، یه طرح بسیار زیبا. هر مسجد تهیه یک جهیزیه برای یک نیازمند.
انواع نیکوکاری ها رو ما داریم، یکیش اینه که ما به همنامون اللازم مالی کمک کنیم.
چه طرح قشنگی، مدرسه ها که باز میشه بچه های بی‌بضاعت رو شناسایی بکنی و به خیریه مسجد